استاد فرهانی 1 آذر ماه 97.
نه الان لازم است. دست شما در بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. عرض به محضر با سعادت دوستان عزیز، ما فکر میکنم 2 جلسه از بحث رو پیگیری کردیم. شروع مطلب رو من فکر میکنم به یه بازخوانی اول چند دقیقهی بگذرونیم که بعضی دوستان هم که جدید الان در خدمتشون هستیم اجمالا در فضای ما قرار بگیرن و بتونیم با هم گفتگو رو ادامه بدیم. موضوع اصلی بحث ما یک بحث در واقع اکتشافی، تولیدی یا به اصطلاح امروز و حوزه مثلا با سبک درس خارج در فضای فقه فرهنگ بود. یعنی ابتداءً قرار بود که ما وارد مسئله فرهنگ که خودش مرکبی است از یک سری موضوعات کلان و خرد موضوعها، ما بیایم نظر اسلام را، یعنی نظر خداوند متعال را، با همان اصطلاحات موضوع فرهنگ و از آن طرف با همان متد سنتی فقهی استنباطی و با همان کلیدواژه‌های روایی حکمش رو تبیین کنیم. دقیق عرض کردم، یعنی از جانب موضوع واقعا یک موضوعی را که یک متخصص عرصه فرهنگ آنطور که میبیند و مییابد به ما ارائه بده و ما بتوانیم آنطور که متد صحیح استنباط حکم الله است آن رو از متن حجج شرعیه استخراج کنیم و جلو بریم و در عمود زمان با پر کردن این جدول موضوعات حکمهایی رو که بهش اضافه میکنیم شاید به یک دانشنامه فرهنگ اسلامی نائل بشیم. وقتی که خواستیم وارد این فضا بشیم دیدیم آقا ما یه مشکلی داریم. اون مشکل هم اینه که این کار نیاز به یک سری مؤلفه ها و مقدمات داره که باید اون مؤلفه ها و مقدمات ابتداءً استیفا، احصا و استقصا بشن، بعد ببینیم این مؤلفه ها با چه قرائتیش بر حوزه فرهنگ منطبق میشه تا تو فضای انتزاعی کار قرار نگیریم. ممکنه این مؤلفه ها و در واقع مقدمات بعد از اینکه لیست بشن ببینیم با یک قرائتیش به درد مثلا حقوق میخوره، با یک قرائتیش به درد روانشناسی میخوره، با یک قرائت دیگریش به درد فرهنگ میخوره. کما اینکه من برای که لمس کنید همیتی که ارزم رو، ببینید ما مثلا ما یک قانونی به نام اصالت العموم میخونیم، به نام اصالت الاطلاق میخونیم، اینا روشهای زبانشناسی و حل قفلهای موجود در ادله سمعیه و روای ادله لفظیه ما. اما شما از عام و خاص و مطلق و مقید وقتی در ادله صلات قرار میگیرید طوری بهره میگیرید، وقتی در ادله دیات قرار میگیرید طور دیگه ای بهره میگیرید، و وقتی در ادله بی قرار میگیرید با طور سومی رو از اینها استفاده میکنید. پس ما مؤلفه ها رو لیست کنیم، احصا کنید، یه فحصویه هستی تو نایه این مؤلفه و مقدمات داشته باشیم، بعد بینیم با چه قرائتش به حوزه فرهنگمون نافعه. بعد که اومدیم وارد این گام بشیم دیدیم باز یه مشکلی داریم، باز خود این مبتنیه بر یه مسئله دیگه ایه. اون مسئله هم اینه، خود این مؤلفات فهرست کردنشون سخته و دوچار تعدد قرائت، و بعضی از این مؤلفه ها اصلا تو فضای بعضی از دستگاه های استنباطی مفقودن، وجود ندارن. یعنی اون دستگاهی که خودشو دستگاه استنباطی تام و یک تابع کامل ارائه میکنه، وقتی من با مؤلفات خودم نگاه بیش میکنم میبینم بعضی از مؤلفه ها رو نداره، به نظر من ناقصه. اینجا که رسیدیم گفتیم پس ما باید ابتدا یه بحثی کنیم در مورد دستگاه استنباطی مادر، منتج صحیح. اینجا وارد شدیم در این فضای موجود حوزه و گفتیم که آقا به نظر میاد اون دستگاه استنباطی که میتونه این کار رو انجام بده دستگاه استنباطی مرحوم امامه. اون دستگاه مشکل رو حل میکنه و شاید اعتقاد بر اینه که ظاهرن اینطوره که دستگاه دیگری هم نداریم که بتونه این مشکل رو حل کنه. یعنی ما دو نسخه نداریم با دو مزیت، مثل اینکه مثلا بگیم ما الان دو نسخه ویندوز 32 بیتی و 64 بیتی داریم، حالا میخوای از کدوم استفاده کنیم؟ بعد میگیم مثلا اینم همون کارو میکنه، اینم همون کارو کنه، اما این ظرفیتش بیشتره، این مثلا فلان نرم افزار رو بهتر اجرا کنه. نه نه نه، ما یک دستگاه داریم که بتونه این کارو برامون انجام بده. اومدیم تا اینجا. بعد برای این که ما یکم توضیح بدیم چرا دستگاه امام است و غیر از او نیست، ما وارد شدیم یه سری چالش‌ها رو بررسی کردن. حداقل دو کلان چالش که در درون خود اینها باز یک سری ریز چالش‌های دیگه بود رو بررسی کردیم. یکی چالش فقه و فلسفه علم، یکی چالش سیر از بالا به پایین یا از پایین به بالای در روی کرده به علوم جدید، که خاطر دوستان هست صوتش هم وجود داره، میشه بعدن استماع بشه. تمام، حالا ادامه مسیر رو میخواییم بریم. این دو چالش از ناحیه علوم جدید بود و من چون میدانم تو حوزه هستم و میدانم این جلسه توسط دوستان مفتاح ما داره در قم برگزار میشه نه در تهران، من اگر این جلسه در یک محیط آکادمیک دانشگاهی در تهران شروع میشد میومدم اول چالش های حوزویشو میگفتم، اما چون این جلسه داره تو قم برگزار میشه و مخاطب عمده ما طلبه ها هستن، البته مخاطب دانشجو هم داریم، مخاطب فارغ التحصیل رشته های دانشگاهی در تخصص فرهنگ هم داریم، اما خب غلظت کاری ما فضای حوزویه، من ابتدا دو چالش عمده ای رو که در فضای دانشگاهی وجود داره گفتم، یعنی دو چالشی که از قبل علوم جدید داره ما رو متأثر میکنه، اول اون دوتا رو گفتم. دوران بین فقه و فلسفه علم، چالش لمیائنی سیر از پایین به بالا، از بالا به پایین. این تمام. و چون روشمون هم یک روش عام شامل لا یختص به علم دون علم، مجبوریم که یک نیم نگاهی به دائره وسیع علوم داشته باشیم. لذا من گاهی مثال روانشناسی میزنم، گاهی مثال تعلیم و تربیت میزنم، گاهی مثال هنر میزنم، گاهی مثال حقوق میزنم. اینم داشته باشیم که کارهایی که داریم انجام میدیم. کما این که از بین این علوم جدید اونی که اقرب به کار ماست علم حقوقه، که جلسه پیش توضیح دادم. لذا از بین مثالها ما باید یکی در میون با حقوق کار کنیم. یعنی اگر دستگاه استنباطی حقوق رو ساپورت نکرد، دیگه به طریق اولا بقیه رو ساپورت نمی کنه. یه تستر خوبیه برا ما. ما این رو میزنیم به دستگاه استنباطی، ببینیم دستگاه استنباطی میتونه اینو جذب کنه یا نه. اگه تونست اینو جذب کنه میگه حالا بریم بعدیش، اگه نتونست جذب کنه خودی که به طریق اولا کار به جای دیگه نخواهد رسید. کما که اصعب موارد ما فلسفه فقه هنره، خیلی سخت فقه هنر، لذا او رو آخری باید بذاریم. گاهی گریز میزنیم اگه یه جای اوج گرفتیم، میگیم ببینیم اینی که اوج گرفتیم تونست یه چهار تا رو حل کنه، ببینیم تو میتونه توی نظام واره هنر هم وارد بشه یا نه. اون آخر کاره، اون خیلی سخته، خیلی دردسره. اگر سخت نبود امروز اوضاع موسیقی کشور ما به سمت موسیقی رپ، به سمت موسیقی مثلا راک، به سمت این موسیقی های جدید نمیرفت. سینمامون اینطور نبود. سخته اونجا واقعا گیریم، واقعا گیریم، خودم هم اعتراف میکنم. خب حالا بعد از اینکه من اون دو چالش رو گفتم، البته 7 تا 9 کلان چالش دیگه من فهرست دارم از اون فضای دانشگاهی، یعنی فضای علوم جدید، اما دیگه اونها رو فاکتور میگیرم. همین دوتا رو گفتم که دستگرمی باشه، آغشته باشیم به فضای لون اولیه داشت. اگر واجب شد میگم، چون واقعا باید رو به جلو بریم ببینیم اقتضای کارمون چیه. چون این بحثای ما دوستان، این بحثا همه مثل باب معرفه، این بحثایی که الان داریم انجام میدیم با هم مثل باب معرفه. باب معرف به قول حضرت آیت الله جوادی جزء مستحبات علم منطق، نه جزء واجبات. باب واجب باب برهانه، چون به برهان که میرسیم برمیگردیم باب معرف هم کامل میکنیم، باب حجج هم کامل میکنیم، قواعد عامه اقترانی هم کامل میکنیم. یعنی ما اینا رو میخونیم یه بار برای اینکه یک پیش زمینه داشته باشیم، میگیم تعریف چیه، میگیم جنس و فصل قریب قریبین. بعد که میرسیم به باب برهان میگیم بابا اشتراک الحد مع البرهان، بعد تعریفتو کامل کن، بعد علل اربع بیاری تو تعریف، دوباره عوض میشه. اینا هم چون من مثل باب معرف برامون مستحبه، من فعلا دو جزءشو گفتم، دو تا چالششو گفتم، یه 6-7 تا چالش دیگهش بمونه برا بعدن. اگه واجب شد باز گیر کردیم میگم، اما چون به آخر قصه که برسیم دستگاه استنباطی که درست کردیم، دوباره برگردیم اینا رو یکی یکی لمی به حجت معتبره حل کنیم، دیگه اون موقع دیگه تمام. خیر الکلام ما قل و دل و اتقن، تمامش کنیم، میرسیم انشاءالله به اون قصه. اما از جانب حوزه بیام عزیزان، حالا یکی دو تا چالشم این که حوزه ما چه مشکلاتی داریم که گفتیم باید بحث دستگاه کنیم. اون سیری که قهقرایی چیدم، مثلا اول ما تو موضوعات بودیم، بعد اومدیم سراغ مؤلفات مقدمات، بعد اومدیم سراغ دستگاه، چی شد که ما به اینجا رسیدیم؟ عرض کنم خدمت شما. ببینید دوستان، ما در دانش مرسوم و حوزویمون میگیم که مجتهد یحرم علیه تقلید. جمله معروف امام اول کتاب اجتهاد و تقلید است که من کان متمکنن من الاستنباط، من کان متمکنن من الاستنباط ولو لم یستنبط حتی مسئله واحده، ولو یک مسئله رو استنباط نکرده باشه، این یحرم علیه تقلید اجماعا. خب یه نکته لطیف
که من از قدیم ها میگفتم برای دوستان با این جمله امام بگم مهمه، اما الان تو بحثمون اثر مستقیم نداره، بعدن اثر پیدا کنه، اما نکته‌شو داشته باشید. جمله رو گفتم، من کان متمکنا من الاستنباط یحرم علی تقلیدش اون حتی لم یستنبط حتی مسئله واحده. سوال، مگه میشه بدون اینکه کسی وارد حوزه فقه بشه قدرت استنباط پیدا کنه؟ مگه میشه کسی، ما امروز میگیم که آقا یه ذره که اصول خوندی بسه دیگه، برو خارج فقه وارد شو، به فقه وارد نشی دستگاه استنباطی انتزاعی میمونه، به درد میدان نمیخوره. حتی به قدری اینو غلیظ شده یواش یواش که میگن آقا یه کفایه کافیه، شما برو تو استنباط. بدون متن فقه کسی مجتهد؟ امام علی الله مقامه میگه حتی مسئلتن واحده، ولو لم یستنبط حتی مسئلتن واحده حرم علیه تقلید. یعنی چی؟ ما اسم اینو میذاریم دستگاه استنباط. دیدم بعضی از آقایان، شاید از دوستان روشن فکر فضای جدید و حوزه هم باشه، اخیراً نوشته بود که نمیشه الگوریتم منطقی و ریاضی صفر و یکی داد به استنباط، فقه شیعه رو نابود میکنید. بعضی از جدیدن دیدم، شاید مثلا دو هفته پیش مقاله‌ای کسی نوشته بود. آره جانم، بله این مطلبی که مرحوم امام دارد اینطور نیست. ما تلقیمون اینه، امام علی الله مقامه میگه میشه یک دستگاه و یک تابع ریاضی تصویر کرد که این تابع، دوستان تابع به مفهوم ریاضیش همون من جهت عامه به اصطلاح خودمون آخونداست، من جهت عامه یعنی تابع، یعنی دیتای خاص بهش ندادیمه. آه به علاوه بی به توان دو مساویس با آ دو بی دو دو آ بی. حالا شما جای A هرچی میخوای بذار، جای B هرچی میخوای بذار، این میشه صیغه و فعل ظاهرتون فلورو کل ظاهرم حجه. حالا جای صیغه فعل هرچی میخوای بذار. جمله شرطیه ای که دارد بر لزوم و ترتب و انحصار کنه مفهوم داره، حالا جای این جمله شرطی هرچی میخوای، یه همونه که منطقی این به اصطلاح خودشون میگفتن عقد الوضع شایعه، موضوعش رو هرچی میخوای بذار، عقد الوضعش مفهوم شرطه، شرط مفهوم داره، حالا جای شرط عقد الوضع شایعه، هر مصداقی میخوای بذار. علم و اصول تابعه، تابع سازه، علم و اصول جنسش تابع سازه. یعنی ما اگر یه هنرمند مهندس کامپیوتر داشتیم باید یه اکسل برای علم و اصول میتونستن طراحی کنیم، این یعنی اصول. بعد این اصول میشه پلیس چهارراه استنباط، این اصول میسته میگه آقا الان لغت بیاد بره، لغت بیا 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 کارتو بکن رو دلیل برو، بعد الان خبر واحد بیا 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 کارتو انجام بده برو، خب هیچ کدوم نیاید، الان باب مجاز بیا اعمتر بگو. آقا اینجا کار علم معانیه، علم معانی تو دیگه الان اینجا نیا، الان نیا، اینجا کار علم فلسفه است، علم فلسفه نیا نیا نیا، الان کار علم مثلا نحوه. لازم ما قدیم به بچه‌ها میگفتیم لازم نیست برید 14 تا علم اول مجتهد بشید بعد اصول بخونید، ادبیات بخونید در حدی که بتونید کتابای درسیتون رو بخونید. بابا الان پزشکی کتاباش انگلیسی هم، میگن انگلیسی یاد بگیر کتاب بتونی بخونی، عربی یاد بگیر در حدی که کتابا رو بتونی بخونی، بعد که کتاب رو خوندی بیا دستگاه استنباطی تو ببند، بعد که دستگاه استنباطی تو بستی ببین به چه حجیتی میرسی. دستگاه استنباطی بهت میگه علم رجال چقدر، علم نحو چقدر، بعد برگرد ممکنه یه جایی لازم بشه یه علمی عمیق‌تر خونه، ممکنه تو دستگاه استنباطی دیگری این علم عمیق‌تر باشه، تو دستگاه استنباطی تو علم
دیگری عمیق‌تر باشه. خیلی طبیعیه.
باز یه نمونه دیگه بگم، یه نمونه دیگه بگم. ببین دازیم تازه من دارم دستگاه شناسی میکنم، اینکه میگم دستگاه شناسی یعنی چی، چه شکلکیه، چه اثری برامون داره. مثلا آقا من وظیفم فقه مرسومه. فقه مرسوم یعنی چی؟ یعنی طهارت تادیات. تمام. حالا تازه خو یواش یواش الان مثل حاجای لاریجانی، آقای عاشق صادق حفظه الله، مثل بعضی از آقایون این ماجرای تجزیه در اجتهادو دارن، قرائت‌های جدیدی هم براش ایجاد می‌کنن که لازم نباشه کل فقه بلد باشه. شنیدید دیگه، یعنی الان اینا به وجود داره میاد. من نمیخوام حکم کنم، میخوام توصیف کنم بگم این هست، نمیخوام بگم این غلط است یا صحیح، اما این هست. الان بالاخره اینها هم اندیشمندن تو حوزه، یعنی آدم‌های کمی نیستن. حرف قابل ملاحظه است، حالا ممکنه غلط ممکنه صحیح، اما حرف قابل ملاحظه است، حرف وزن علمی خودش رو داره. حالا دارن این حرفا رو میزنن. خب چه ثمری داره برامون؟ اصلا نه، ما نمیگیم این ابواب رو هم جدا کن. کل طهارت تادیات، کل طهارت تادیات چقدر به قرآن نیاز داره؟ باز نمیخوام خسن و قوی بگم، یه بار از نقطه نظر تفسیر و دفاع از قرآن که ان هاذا القوم اتخذوا هاذا القرآن مهجورا به قصه نگاه میشه، اینو بزرگانمون باید جواب بدن، من کاری ندارم الان. اما یه بار حالا به صورت وقوعی، یعنی تو عمل و میدان، توی مراحل استنباطمون وارد بشیم، یکم پراگماتیک نگاه کنیم به مسئله، کار به مبادی و زمینه‌های دلیلی مسئله نداشته باشیم. حالا میخوایم بریم تو فقه. الان تو فقه ما با چند درصد آیات میخوایم کار کنیم؟ توی طهارت تا دیات آیات و رحکام چند تا؟ 500 خورده، 700 تا، 720 تا، 750 تا. خب حالا این مقدار عدد چند درصد چون تو مقام تشریع، چند درصد چون تو مقام بیانه؟ خب بعد آیات الاحکام چه پیچیدگی های ادبی بلاغی دارن؟ دقت کنید دارم چی میگم. مثلا ممکنه یه دستگاه استنباطی یه آدمی بگه بزرگوار عزیز دل، تو که میخوای اینه کار کنی، شما را با علم بدیع، نمیگم معانی رو بیان، با علم بدیع کاری، یعنی بدیع بلد نباشیم میتونی استنباط را بندازی. این قرآنت، روایات، روایات که اصلا شأنیت بدیع ندارن عمدتاً، روایات احکامی. بند خدا عدتون من الروایات از فقه ها، اما عدتون کثیرتون من الروایات آدم ثقه از فقه ها نیستن، یعنی همه روایات زراره و محمد ابن مسلم و صفوان ابن یحیی اینا که نیستن. یه آدم عادی، بله مثالم همیشه شوخی شوخی، مثالم این مثال علی ابن سهیل علیه الرحمه، این عطار بوده، عطاری اون موقع، عطاری اون موقع یعنی چی؟ یعنی همین وسائل آرایشی بهداشتی امروز. خب آدم مغازه داره وسائل آرایشی بهداشتی، کی مخاطبشه؟ خانم اومد پیش آقا امام رضا علیه السلام، گفت آقا مشکلی برام پیش اومد، گفت انی مبتلا به نظر الی الاجنبی، حالا چه خاکی به سرم بریدم؟ حضرتم جواب داشتم یه اصلا بابا یه اصلا این تخصصش کار عطاری و لوازم آرایشی بهداشتی و نمیدونم صدر و کافور و بکوب و نمیدونم کف درست که ازشون، این کارش اینا بوده اون موقع. حالا امروز مثلا انواع عطرها فرانسوی و نمیدونم اماراتی و این کارش این بوده، این کارش اصلا ادبیات نبوده، کارش مثلا بلاغت نبوده. حالا ممکنه هم یه ما یه مثلا عطاری هم پیدا کنیم یا یه چوپونی هم پیدا کنیم شاعرم باشه، اونم شاعره که شما الان میدونید تو تحلیل زبان ما میگیم اون شعرش فطریه، نه اینکه خودش برمیگرده یه معرفت درجه دو به زبان پیدا میکنه شروع میکنه آنالیز کردن، حواستون رو بدید ها. یعنی میخوام بگم این بنده خدا الان تو یه فضا نیست که مثلا بیاد خدمت حضرت بهش بگن که مشکل چیه، بعد شروع کنه با یه نثر مسجعی و مثلا گل و بلبل و مثلا من مبتلا به نظر و اجنبیه هستم و حضرت با شعر بخواد جوابش بده یا با نثر مسجع، اصلا تو یه حواله نیست و سوال پرسه جواب میگه. گفتگو بدیعه نداره، آرایه های ادبی و صنایع ادبی خیلی قلیل الفائده میشه. ببینید پس این دستگاه استنباطیه که تعیین تکلیف کنه. همین جمله که من گفتم اگر شما به گنجینه اطلاعات گذشتتون تحمیل کنید الان این جمله رو وارد کنید به اونها و ازش خروجی بگیرید، بخشی از شبهات و سوالاتتون تو راه اجتهاد ابین میره. همین الان، همین الان همین جمله رو برگردونید به گذشته.
مثلا حضرت قضیه خارجی می‌خواد
بیان کنه، ممکنه قضیه حقیقی می‌خواد بیان کنه برای کل مخاطب انسانی خودش. بس. ولی یه جمله، یه شخص همین آدم باشه. حالا آره بعدی میگه استفاده بکنه. عرض کنم شما یه دقتی بفرمایید، التفاتی بفرمایید. من نگفتم علم بیان، گفتم بدی، بدی صنایع ادبی. بدی ربطی به قضیه حقیقی و خارجی نداره. قضیه حقیقی و خارجی مال باب اسناد تو علم معانی، یه بخشیش هم تو علم بیان. حواسم بود چه عرض کردم، دقیق گفتم. علم بلاغت ما سه قسمه در واقع: معانی، بیان، بدی. من بدی او گفتم. بله، حالا مقابلش رو بگم واضح میشه. حالا یه کسی میگه آقا من مجتهدم اما تکلیف شرعیم تفسیره، مثل مرحوم علامه اعلی مقامه الشریف. این بیشترین نیازش علم بدیع اعلی، چون قرآن یکی از نکاتی که در تمام آیاتش داره اعجاز ادبی، این دیگه ردخور نداره. یعنی هر آیهیو که میخواد پیچ و مهرشو باز کنه اول باید اعجاز ادبیشو یه دور بره. این نیاز به همه علوم ادب داره در حد اجتهاد. ببینید ثمرات متفاوته اجمالا. حالا برگردیم، من از کجا شروع کردم بچه ها آنالیز بحث؟ گفتم که ما باید ابتدا معلوم کنیم، ابتدا معلوم کنیم میخواد چه کار کنه. اگر میخواد طهارت تا دیات، یه منبع شناسی کردم، گفتم چقدر از قرآن نیاز داره، چقدر از روایات، از کدوم روایات منبع شناسی. حالا فردا ما میخواد فقه فرهنگ کار کنیم، اول باید منابعمون رو بشناسیم تا بعد ببینیم تو این منابع به چه چیزی از این ابزارها نیاز داره. بری اینا دو دو تا چهار تاست. لذا امام اعلی الله مقامه میگه مجتهد کسی نیست که اینا رو بلد باشه، ولو لم یستنبط حتی مسئلت واحده. این میشه دستگاه استنباط، این میشه این تابع، این رژیم منطقی باب حجج. نه باب حجج اصطلاحی علم اصول، حجج به اصطلاح ما یستح الاحتجاج به عند الفقیه. ممکنه از این 4 تا 5 تا باب فعلی علم و اصول ابواب بیشتری لازم بشه، ممکن ابواب کمتری لازم بشه، بستگی داره چه موضوعی است، چه نیازهایی داره. تمام شد، عرض اولم به پایان رسید. میخواستم یکم در مورد دستگاه باهاتون صحبت کنم. این که میگیم تابعه یعنی چی؟ و اینکه این تابع ورودی هاش متغیره یعنی چی؟ و اینکه این تابع تو خود تابع یه درجه دو سیال داره. یعنی این تابع که معلوم شد وقتی دادیمش به موضوع، ممکنه بهت بگه حالا برگرد برو علم بدیع کار کن، برگرد برو علم لغت کار کن، برگرد برو علم فلسفه کار کن. یعنی تابع در تابع، تابع اولی رو باید داشته باشی تا وارد موضوع بشی. مسانخ موضوع ابزار شناسی کنید. تو رو خدا تعبیرمو دقت کنید، عالیه. دوباره ابزار شناسی کنیم، دوباره اون ابزارها رو آپدیت کنیم، یا اگرم یه نسخه پورتابلی داریم نسخه پورتابلشو بیاریم. ممکنه ما تو بعضی از علوم اینطور باشه اجتهاد لازم نداشته باشه ها، باز اینم مهمه. مثلا ما باز یه نمونه بگم آقا رفتیم اصلا میخوایم رو قرآن کار کنیم، الان قرآن سخت‌تر از روایات شد تو توضیح قبل من، میخوایم بریم رو قرآن کار کنیم، درست شد؟ اما رو قرآن با چه لغتی میخوای کار کنی؟ یه نسخه پورتابل داره، اصلا نیاز به تحقیق و توسعه و آپدیت و سوپر آپدیت و کتاب ببینیم و متون فاخر ببینیم و متون سنگی چاپ سنگی بریم ببینیم و اینا نداره. چرا؟ قرآن نزل علی لغت الحجاز، دیگه ما دیگه کار به لغت بنی تی و بنی تمیم نداریم. دیگه لازم نیست ما بریم این دفعه علم نحومون و علم معانیمون رو، علم لغتمون رو در حد ابن هشام، در حد قول ابن تی بنی تمیم کامل کنیم. یادتونه امس سیام امس سفر سیوتی به جا لام میم میگفتن، نیازی نداریم بهش. بله اون لغات اقوام دیگه اگه نیاز باشه تو روایاته. چرا؟ بچه ها بگید، عزیزا بگید، ممکنه در سوال سائل از حضرت یکی از اون قوم اومده باشه سوال پرسیده باشه، ما چند درصد داری؟ برای گفتم یه نسخه پورتابل اصلا نیاز به نص نداره، قبلا هم دادنش، آقا این لغت حجازه اینه تمام، این از اول تا آخر همینه، آپدیت شده هم نداره که بگیم مثلا فردا یه نسخه جدیدتری میاد با بریم کار کنیم روش، پیچیدگی هم نداره. ببینید این تابع که الان یاد گرفتیم، یه تابع درجه یک داریم که امام به این میگه اجتهاد، بعد این تابع وقتی به موضوع وارد بشه تو ناحیه ابزارها که ابزار استنباطن دوباره یه سری تعینات میده به تو، تو باید بری اونا رو هم کار کنی، تابعت بومی سازی میشه سر این موضوعات، بعد با اون ابزارها باید بری تو حوزه استنباط. این میشه دستگاه تمام. خب حالا برم گام دوم، همینجا یه نتیجه ازش بگیرم. رفقای عزیز، بزرگوان، دوستان من، خدا میداند، خدا میداند ما در حوزه هیچ وقت از نقطه نظر تعبد در ناحیه مسائل علمی به کسی نگاه نکردیم، لذا شما بیرحمانه ترین انتقاداتتون رو نثار اندیشه امام کنید و با سوء ظن کامل علمی به تمام نقاط و ریز نقاط قموز ای توضیحی که من دادم نگاه کنید و بعد سوالها و چلنج هایی که به وجود میاد رو لیست کنید، بعد ببینید دستگاه چه کسی به صدد بیان ایناست، اصلا ببینید چه کسی در مقام بیان پرداخته به این سوالاته. حالا جواب میده یا نمیده من کار ندارم، اگر کسی اصلا در مقام بیان پرداخته به این سوالات نیست، ما یک کار رو دستگاه استنباطی او نداریم. ببینید ما چرا تورم درست میشه الان برای علممون، چون درست آنالیز نمی کنیم، علم رو درست منطقی دستبندی نمی کنیم، به این دفعه مواجه میشیم میگیم 300 سال علم اصول داره کار میشه، تازه یه اخیرشو دارن میگن، آه چقدر حرفه، اگه همه رو بخوایم فحص کنیم و یأس کنیم و انتقاد کنیم و بعد هر نظریه ای رو قال فلانی و اورد علیه فلانی و عجاب عنه فلانی ثم اورد علیه ثانیان و اورد علیه ثالثان و عجاب عنه رابعا، اوه پس نمیشه. نه، اینا با گام های علم، هی علم تخلیص میشه، خلاصه میشه. اینجا یه متدی غرب داره، اینجا بس عقلاییه، بس تقدسی نیست، الان دعوا سر غرب و شرق نیست، یه متده امروز تو همه دنیا مرسومه. آقا متن علم رو بر اساس سنخ علم، سنخ علم قید مهمیه بعدا توضیح میدم، بر اساس سنخ علم متن علم را از یه سالی میذارن، مثلا میگن تو این علم از 40 سال پیش ما متن علم رو میذاریم، بقیهش میره تو تاریخ علم، بقیهش میره تو حوزه پژوهشی، مطالعه که استاد راهنما میخواد نهایتا دیگه، نمیان متن علم از 400 سال پیش بگذاریم. حالا دلیل این که ما بتونیم این علم و سنواتش رو کوتاه یا بلند کنیم، بگیم آقا این علم از 10 سال پیش متنش رو میذاریم، اون علم از 3 سال پیش میذاریم، این علم از 50 سال پیش متنش رو قرار میدیم، چیه؟ تو علوم مختلف مختلفه. البته حالا یه جمله معترضم جواب به یه انقلتی بدم، گاهی اوقات از این راه گذر به اندیشه های اسلامی اشکال میشه، چه اندیشه های فلسفی هستی شناسانه و آنتولوژیک اسلامی، چه حتی اندیشه های معرفت شناسانه و زبان شناسانه ما، یا حتی اندیشه های فقهی ما، گاهی اوقات اشکال میشه که شما اندیشه های اسلامیتون، کلا اندیشه های مشرق زمین مخصوصا اسلام، خیلی ثابت و استاتیکه در مقابل غرب، که غرب خیلی دینامیک و پویاه و اندیشه هاش رشد میکنه، دوستان این انتقاد انتقاد واردی نیست، بر همین اون قید سنخ علمو گفتم. غرب تو داروی درمان سنخ علمش بله خیلی پویا و دینامیکه، اما دینامیک منفیه نه دینامیک مثبت. یعنی الان تو چالش اینه که بدنها نسبت به همه آنتیبودیکا مقاومت نشون داد، حالا چه خاکی به سرمون بریزی؟ این میشه پویایی منفی، یعنی دست خودمو پوچ کردمه. اما همین غرب من نمیگم ریاضیات محض، نمیگم جبر و مقابله، که شما هنوز رحمت به روح افلاطون و فیثاغورس و تالس میفرستید. ثابت خیلی استاتیکه فیثاغورس تا حالا، از بطلمیوس، خیلی از اندیشه های ما تو مثلثات مثل سینوس مال بطلمیوسه، تانژانت مال ما مسلمونات. نه حتی تو فیزیک الان مگه چند درصد علم فیزیک تو مرحله نتایج و فناوری ها و ریز فناوری ها مبتنی بر فیزیک کوانتومه؟ یعنی نسبیت انیشتین، نظریه فناوریشون. یعنی الان شما وقتی میرید توی رشته برق، مهندسی برق و قدرت، بعد میرید شاخه هاشو آنالیز میکنید، شما ببینید چند درصدشون بیس فیزیک سر اندیشه نیوتن و فیزیک اتمه، نه فیزیک کوانتوم. این همون دارن با همونا کار میکنن. خب این همون 100 سال پیش تغییر نکرد. میخوام بگم این اتهامو به ما نزنید. حالا من چون خیلی به غرب آلرژی دارم، هر جای چیزی یادم بیاد نمیتونم نگم، قرار بود اسلامی بگم دوباره اینو. بله باید بحث بشه روش، این حالا به ایراحتی نیست. من قدیم یه چیز مفصلی نوشتم در مورد انفعال در مکاتب غربی معاصر. اینا ما رو میگن شما منفعلید، اونا منفعلن، ما منفعل نیستیم به نظر میاد. میشم پاسخگویی داشت. حالا این جای خودش، بعدا تحقیق بشه سر جای خودش. برگردیم، پس ما یک دستگاه میخواییم. این دستگاه منطقی داره که الان توضیح دادم. مطلب اول تمام. حالا مطلب دوم، چالشش هم گفتم، قضیه خبری گفتم. گفتم شما بیاید اینها رو، این مطالبی که من گفتم رو خیلی منتقدانه با این روی کرد یه سری سوالات درست کنید، یه جامعه آماری از سوال 1 2 3 4، این در اینجا و اینجا و اینجا و اینجا اثر داره، این سوال در اینجا و اینجا و اینجا و اینجا اثر داره، این سوال اینه، اینا رو مشخص کنید، بعد بیاید سراغ دستگاه استنباطی ببینید اصلا کی مجال پرداخته به این سوالاتو میده. خود این مخصص معینه ما رو از توی ابهام خارج می‌کنه. این نکته اول تمام. حالا نکته دوم، جلسات اول عرض کردم که ما علوم انسانیمون، یعنی عرصه‌های جدید، عرصه‌های فرافقه جدید که به روی ما باز شده، این عرصه‌ها مولود غربه و این رو توضیح دادم. این جمله میتونه یک جمله با قرائت غم‌انگیز باشه، منفی باشه، میتونه مثبت باشه، من کار به مثبت و منفیش باز ندارم، توضیح دادم. میگم قد عرفتم به با حد وسطی که قبلا گفتم که کچتابی نداشته باشه این جمله، با همون استدلال گذشته. مولود غرب، حتی مثال زدم با تعبیر استادم آیت الله سبحانی از مرحوم آقای بروجردی، مثل فقه شیعه که حاشیه فقه عامه متولد شد، توضیح دادم این رو. حالا میتونید از جلسات قبل بگید. خب بفرمایید. در
اینجا مثلا میگن که جامعه شناسی و بنیانگذارش ابن خلدون بوده،
تاریخ علمه، به خاطر همون توضیح قبلی که عرض کردم، تاریخ علمه. نمیگیم ما اندیشه جامعه شناسان نداریم. من تو جلسات قبل یه بحث مفصلی در این باره کردم که تمام کتابهایی که در حوزه تمدن اسلامی تولید شده، اعم از شیعه و سنی و زیدی و فتحی و حنبلی و همه اینا کتابهای اسلامی هن که میتونن در جواب به خصم استفاده بشن. یه توضیح مفصلی سر این دادم دیروز هم در جامعه المصطفی، گفت نشون دادم که علامه طباطبایی جزء کسانی بود که این اندیشه رو نهادینه کرد تو فکر ما. ما نمیخوایم شب اول قبرمون از ابن خلدون رو نمیدونم از کی بگیریم. یعنی ما با کتابش کار میکنیم میگیم به به ابن خلدون چی گفت، این بابا تو از صادق آل محمد بگیر نه از ابن خلدون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مال دعوان این نیست. با قول مرحوم علامه طباطبایی ما از زاویه دید دیگه نگاه کنید، ما 6 تا خاکریز قبل صادق آل محمد علیه افضل صلوات المسلمین درست کردیم. ما میگیم ابن خلدون فعلا جواب بشه، فکیف با حال صادق اونا. این یه نگاه دیگه یا بله این رو جواب دادیم، اما این تاریخ علمه. الان پدر جامعه شناسی جدید اگوست کنته، هیچ کم نمیتونه اینو این کار کنه. مطالب جامعه شناسانه ای که بعد از اگوست کنت توسط اندیشمندان فرانسوی و انگلیسی تولید شد، توسط دانشمندان آلمانی به یه سری عرصه‌های بین رشته ای وارد شد، توسط دانشمندان آمریکایی تبدیل به حقوق اساسی شد، این خیلی عرصه‌های وسیعیه. این مثل اینه که بگیم مثلا آقا همه قرض سر سفره ما چون تانژانت ما از دیوار مسجد النبی در آوردیم. ما تانژانت در آوردیم، اما بلک برد اونا درست کردن، هواپیمای پلاستیکی، یعنی هواپیمای غیر فلزی، رادار گریز. فناوری مال اوناست. جامعه شناسی الان از اونجاست، واقعا از اونجاست. یعنی الان شما اون قدی که امثال راسل فیلسوف اخلاقی جامعه شناس و ویل دورانت توی قرن 20 حرف زدنه که ما نداریم. خب بریم جلوتر. اینا رو به معنای دفاع از غرب نگیرید ها، من قبلا یه استدلالایی گفتم، تو رو خدا میترسم این تیکه الان خبری بشه بعد بگیم که خب بریم توی عرصه ژورنالیستی قصه بگیم پس دیگه ما الحمدلله میخوایم بریم الان مثلا کار غربی کنیم، پس جامعه شناسی کار مثلا دکتر علی شریعتیه مثلا. نه این که نیست، کار دکتر علی شریعتی پوزیتیویست الحادیه، علمی میگم. باز دوباره اینو به معنای فحش دادن با آقای دکتر شریعتی هم نگیرید، بس علمیه، تو رو خدا سیاسی و انگی و لقبی به قصه نگاه نکنید، از جهت علمی نگاه کن. از جهت علمی آقای شریعتی یک پوزیتیویست کامله، یک حسگرای افراطی کامله. آقای شریعتی هیچ کدوم از مبانی مسلمونه و اما هیچ کدوم از مبانی اعتقادی خودش نمیتونه تبیین کنه، باید تقلیدی قبول کنه، چون مبانی اعتقادی علمی او اجازه قبول اون مبانی اعتقادی دینی رو نمیده. تو چلنجه، تو پارادوکسه. البته خدماتی هم به انقلاب داشت، مضراتی هم داشت. نریم توی دفعه شخصیت شناسی شریعتی، تو رو خدا سیاسی نبینیم بحث رو. برگردیم، عرض کنم خدمت شما این فضا مولود آنهاست. خب یکی از آورده‌های آنها، یک آش شل قلمکاری از هست و باید در درون علم پختن است. یعنی شما وقتی دست به علوم، ببین ما تو اعتقادات اسلامیمون، باز اعتقادات اسلامی با معنای اعمش بگید، یعنی هر آنچه که در دانش مسلمینه، با کتاب آشنایی با فلسفه مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه بگید، دانش‌های عقلی نزد مسلمین، اینطوری بگید، دانش‌های عقلی در مقابل دانش‌های مثل لغت که صرفا قرار دادیان، با این ادبیات بگید. اگر کسی از این منظر نگاه بکنه، ما از روز اول حکمت به معنای اعم رو تقسیم کردیم به هست و باید. از روز اول گفتیم حکمت نظری، حکمت عملی. این تفکیک اولی برای تفکیک در مقام اکتشاف و استدلال و برهان متد خاص میخواد. کما اینکه هستش رو تقسیم کردیم به هست الهی و هست ریاضی و هست طبیعی. این الهی غیر از الهی به معنای خداست و مشترک لفظیه. مرحوم آقای متعالی شرح مختصر منظومه اول الهیات به معنای الاخص توضیح میدن این رو و 3 تا احتمال هم میدن در مورد الهی و دیگران هم همین رو گفتن. الهی به معنای مجرد. چرا دوباره اونو هست هم تقسیم میکنیم؟ چون هر کدوم متد خاص خودش رو داره، کما اینکه باید رو از اول تقسیم میکردیم به اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدون. این منطق تقسیمی بر اساس جنس گزاره ها که میتونه علم رو روشن کنه و متد علم را مبین کنه تو اونجا وجود نداره عزیزم. لذا علوم علومی که از اونجا میان یک جمع مکسر باید و هستن، نه جمع سالم. یعنی شما وسط جامعه شناسی چهار تا باید میبینید، بعد خود جامعه شناسا دعوا کردن که این مال علم و حقوق تو حقوق اجتماعی باید بحث بشه یا نه، بعد جامعه شناسا میگه من گفتم. این باز آسیب پویایی ها، میگن قدر خیلی پویا، میگیم چرا؟ میگه ببینید چقدر خوبه. میگیم خب چرا اینقدر خوبه؟ میگه به خاطر اینکه تمام مدل های فلسفیش بر اساس افراد تبیین شده، اینقدر پویاه، اینقدر دینامیکه، هر کسی یک فلسفه است. ببینید لذا فلسفه ها میگن فلسفه کانت، فلسفه دکارت، فلسفه یوم، فلسفه اسپینوزا، فلسفه دریدا، فلسفه لاک، میگن هر کیش. اما شما تو عالم اسلام هزار و خوده ای دارید میدوید، آخرش یه مشرا دارید، یه اشراق دارید، یه متعالیه دارید، نهایتاً یه کلام دارید، یه عرفان نظری دارید. بعد همینجا میخوان ما رو منتقد ما هستن و بگن که بالاخره اینا بله علمشون تاریخ مصرفش گذشته، داسه 6 و 2 دیگه نمیاد بالا رو سیستم های جدید. ما هم مثلا ویندوز 10 ایم مثلا حالا.
هنوزم آپدیت میشه.
هنوزم آپدیت میشه. اینا به ایکس پی آشون فکر کنم آپدیت میشه فضلا. خب بالاخره اینطور نیست. اونجا این تکثر به خاطر پویایی نیست، به خاطر شکگراییه. چون اصلا متدها معلوم نیست. آقا تو الان حق داری اینو بگی؟ چرا گفتی؟ میگه من جامعه شناسم دیگه حق دارم بگم. میگه بزرگوار، اما این مطلب که شما فرمودی، این مطلب یه مفهوم ریاضیه، رشته ریاضیات من از اینه بررسی میکنن. میگه من کاری بشنم جامعه شناسم با بگم. میگه بابا این جزء حقوق اساسیه، این باید علم حقوق بگه. اول حقوق باید بیاد فلسفه خودشو با در تفکیک با اخلاق بگه، تفاوت باید درست کنه، بگه او باید اخلاقی اینه، باید حقوقی اینه، بعد بگه من اونجا حقوق اساسی هم این بایدمه. میگه نه خیر، من جامعه شناسم، من میدونم رژیم حاکم بر تمدن بشری چیه، بس من باید بگم. یعنی این بعد دیگه حرفا متکثر میشه، یه پلورالیزم اثباتی افراطی درست میشه، هر کی یه پک داره میگه من پکم اینه. این اتفاق ما نداریم. همینجا یه تیکه دیگه بگم، ما تو قبل یه علم خیلی پروپیمون داریم به نام متدولوژی. بعد متدولوژی معلول اندیشه پدیدارشناسانه است. الان متکثر ما اینجا اینو نداریم. راست اگه ما به این میگید استاتیک، ما هم استاتیکی. اما یه سوالی از شما دارم، شما که انواع متد بلدید، میشه برام توضیح بدید که جبر و مقابله چجور درس میدید، چجور مینویسی؟ خب شما که از زمان مجستی بطلمیوس تا الان سینوس نوشتن و سینوس درس دادن یه شکله، پس چرا متدولوژیتون نتونست روش جدید برای تانژانت و کوتانژانت و سینوس و نمیدونم جبر و مقابله و لوگاریتم درست کنه؟ ببین اینا جایی که علمشون میخوره به خود واقع و نمیتونن واقع جداش کنن، متدشون هم میخوره به واقع، دیگه متکثر نمیشه. هر جا واقع جدا میشن، هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر کی صداش قشنگتره، هر کی شهروند درجه یکه، تو کشورهای صنعتی حرف جدید بزن، چون مهد تعلیم و تربیت فرانسه است، هر کی تو تعلیم و تربیت که تو فرانسه است حرف بزنه اولویت داره بر هر کی که تو لهستانه، در حالی که لهستان مدل تعلیم تربیتش پیشرفته تر از فرانسه بوده، نه الان از قرن 17. این منطق که پیدا نمی‌کنه، قضیه خیلی شلوغ میشه. ما نه، ما از روز اول تفکیک جنس، گفتم سنخ، تفکیک سنخ داشتیم، رو تفکیک سنخ تفکیک متد هم داشتیم. خب اما حالا چه کار کنیم؟ ما فعلا فاعل بالاستراریم، نه فاعل بالاختیار.
تأثیرش روی مسئله اجتهاد و دستگاه استنباطی رو هم اگه بفرمایید، این که تفکیک هست و باید داریم و
اگر من این قسمت جانب موضوعمو تمام کنم بعد میخوام به استنباط، یعنی آخرش مثل دو جلسه قبل بود که الان استنباطو وصل کردم به دو تا چالش قبل، الان اینو تمام بکنم بعد میگم حالا با استنباط چه نسبتی پیدا میکنه این قصه. حالا همش دارم تو موضوع میگردم فعلا، هنوز نایه حکم استنباط میخواد پاش بیاد وسط و عرض نکردم. میگم اما الان ما تو علوم جدید انسانی فاعل بالاستراری نه بالاختیار، چون موضوع کی بهمون داده؟ قلب. موضوع اونم تفکیک غیر منطقی باید و هسته. پس ما اول نیاز به یک فرمت ذهنی و فرمت فکری داریم که تو اون فرمت این دستگاه مثل یه دستگاه کمباینی باشه که هرچی بهش میدن بتونه کاهشو از دونش جدا کنه، بتونه بایدشو از هست جدا کنه. ما یه آنالیزور میخواییم، این آنالیزور الان نباشه ما به مغالطه میفتیم. واضحه دیگه یه عرض من؟ خب و من هنایی از هر، حالا چند تا نتیجه بگیرم ازش. نتیجه اول عزیزان دقت کنید، نتیجه اول ما تو اسلامی سازی علوم انسانی باید هستهای اسلامی هم داشته باشیم، چون اونا هست دارن، ما میخوایم اسلامیش کنیم، باید هست ارائه بدیم، یعنی بگیم اونا نظرشون اینه، نظر خدا چیه؟ درسته؟ واضحه دیگه این مطلب، توضیح دیگه نمیخواد. کما این که تو بایدشون هم نیاز به هست دارن، نیاز به باید اسلامی دارن، باید غربی رو دادن و باید اسلامی بدیم، یعنی بزنیم بگیم نظر خدا در مورد این باید چیه؟ افتاد؟ خب حالا یه نتیجه ازش بگیریم، هست رو کی باید بده؟ در اندیشه اسلامی ما فقهمون علم اعتباری بایده، از روز اول هستن دادیم به فلاسفه، فلاسفه هم که اجازه ندادیم بیان تو قوم. آغاز حفظه الله سال 82 فرمودن که نذارید فلسفه از قوم بره بیرون. فلسفه هم جزء علوم اسلامی است. هست رو باید فلسفه بده. حالا چرا اینو گفتم؟ کدوم رژیم و دستگاه استنباطیه که نسبت خودش رو با فلسفه درست کنه؟ کدوم دستگاه استنباطیه که جای برای عقل فلسفی تبیین کنه؟ آخوندی تر بگمش تا دیگه شما راحت تر جواب بدید. کدوم دستگاه استنباطیه که برای عقل فلسفی حجیت شرعی قائل بشه؟ هیچ کس دیگه، اینو باید بگید هیچ کس. قبلیاش یکم سوالش مبهم بود میشد رد بشیم ازش. کدوم دستگاه استنباطی که برای عقل فلسفی حجیت قائل بشه؟ چون که هیچ کس. ما در مشهور دستگاه استنباطی اینطوره، حداقل دستگاه استنباطی نجفیین ما عمدتا اینطوره. من الان تو مقام انتقاد نیستم آقای پاشایی عزیز، تو مقام چیم؟ تو مقام دفاع از اینم که پس ببین خودش دستگاه استنباطیش برای خودش ناکار آمده. ما میخوایم دستگاه استنباطی، ما نمیخوایم وقت تلف کنیم بچه ها، عزیزا، بزرگوارا، اساتید، میخوایم بریم اون دستگاه. ما الان وسط جنگیم، یادمون نرشه به عملیات کربلای 4 شکست خورده، ما کربلای 5 هم نیمه اولش رفته دستمون، انقلاب 40 سالش شده، ما هیچ کار نکردیمه. ما الان تو این 40 سال 3 نسل آدم تربیت کردیم با پارادایم فرهنگ غربی، رژیم رسانه غربی. یه هالیوود درست شده، یه بالیوود درست شده، مجبور شدیم از تو دل هالیوود و بالیوود در بیایم بیافتیم تو سینمای شرق. آخرش هم باید برگردیم بگیم اشتباه کردیم، بریم سراغ آلفرد هیچکاک دوباره. دارن رو کرده بازگشت داره اتفاق میفته دیگه. الان فراستی اینا چی میگن؟ سینمای آوینی میگه بازگشت به آلفرد هیچکاک باید پیدا کنیم دوباره. اینو میگم. ببینید اینا تلاششون مشکوره، سعیشون مشکوره، بچه های متدینی هن. اما خب این کاری که ما نکردیمه بابا، کار تخصصی من بوده. لذا نمیخوام الان بهتون بگم برید خارج اصول بخونید، خارج فقه بخونید 20 تا. بابا دستگاه استنباطی معلوم کن ما میخوایم مقلد یه دستگاه استنباطی، ما اصلا پراگماتیک نگاه میکنیم. نمیخوام بگیم مجتهد به این معنا که برو تو خودت برو ببین کدوم دستگاه بهتره. بابا کدوم دستگاه جواب میده؟ الان فعلا میخوام که اولا پنجمه با یه حل کنم برو وارداتی تا بعدا برم سراغ تولید دستگاه جدید اگه بتونم، چون اونم کار علمیه، یعنی نمیخوام خود علمو خراب کنی. کدوم دستگاه استنباطی که میتونه برای عقل فلسفه حجیت شرعی قائل بشه؟ در بهترین شرایط این جمله مرسوم و معروف بین ما، میگیم عقل فلسفی برج و باروی اسلامو درست میکنه. این جمله معروفه، گفت من وزیر داخلی اسلامم و ملا هادی سبزواری وزیر خارجه اسلام. تا موقعی که تفاوت و بینونت عزلی و تباین ذاتی بین داخل و خارجه داریم که ما به جنگ علوم انسانی نمیتونیم بریم. و من الان همشو دارم با دلیل میگم، تو خدا شاهد نمیخوام تعبدی حرف بزنم، هر جاش غلطه بگید غلط، حرف مرد یکی نیه، حرف مرد مطابق با واقعی غلطه برمیگردیم. بابا من الان دارم پراگماتیک میگم، برو تو عمل، برو تو نتیجه، برو تو ماوقع. موضوعی که داره الان پیش تو میاد چیه؟ چرا ما میفتیم تو دامه هوی متال؟ چرا موسیقی میره تو موسیقی زیرزمینی؟ چون از روز اول، تو رو خدا دقت کنید، دارم آسیب شناسی فضای درون میکنم، ما از روز اول نه تفکیک که بین باید و هست نداشتیم، یک، نه تو خود باید ها. یه مثال میزنم، اینو ضبط نکنید، اینو پخشم نکنید، فقط برای خودتون باشه، برای که بفهمیم ارزم رو. این مثال میزنم، مثال زشت و بدیه، ببخشید عذرخواهی میکنم، اما مثالو میزنم چون میخوام لمس کنید. آقا تو اسلام مقدار ستر واجب چقدره؟ کذا. حالا ما تو خونه اینطوری میگردیم؟ نه. خب این نه رو همه بلدیم. من یه سوال ازتون دارم، په امام صادق که میدونست هیچ که اینطور نمیگرده، په چرا یه حکم جعل کرد؟ فقط برای یک مصداق نادر الوجودی که ممکنه یه جایی لازم بشه؟ یا چون امام صادق میدونست بعدن استخر عمومی میشه، همه میخواییم بریم استخر؟ همین؟ حالا قاعده کلیشو بگم، احکام حد اقلی اسلام برای چی جعل شده؟ بالاخره اسلامه یا نه؟ ما چرا می جنگیم و می ستیزیم با احکام حد اقلی اسلام؟ میدونید چرا؟ چون ما هیچ وقت اسلام را آنطور که هست نگاه نمی کنیم، آنطور که می خواهیم نگاه می کنیم، بعد آنطور که می خواهیم بابا واقعا اسلام هم نگفته برید اینطور بگردید، گفته یه حد اقل. خب من که درجم بالاتر نمیام به حد اقل عمل کنم، همیشه نسخه فردی خودمونه نگاه می کنیم، بعد ازش یه زوم آوت میایم عقبتر، یه قاعده کلی درست می کنیم، میگیم همه همی طورم. بابا اسلام آنطور که هست دوای درده، از حد اقل تا حد اکثر. اسلام آنطور که هست. آقای بیاتی این پرده دوم اون مشکلیه که گفتم، بعد این ایوری او دفعه ما نه، ببین خودمون راهشو باز میکنیم، از حد اقل تا حد اکثر رو نمیگیم اسلام، فقط این وسطه رو میگیم اسلام. اینو آقای مطهری تو نظام حقوق زن میگه، میگه در روایت صریح پیغمبر اکرم زنش رو صدا میکنه عایشه، بعد ما چون تو فضای فعلیمون زنمون رو جلو نامحرم به صدا نمیزنیم، نه علی، نه محمد، نه حسن، نه تقی، یا به اسم پسر بزرگ صدا میزنیم، که خودش اختلال در تفنون تفاهم گاهی درست میکنه تو خونه، یعنی با حکمت واضع رو با ما لا یو لا امهو حکمت الوز بخول آقای آخون بخوراسان. بعد آقای مطهری اعلالله مقامه زیل اینجا این نکته رو میگه، نگاه کنید نظام حقوق زن تو رو خدا، آقای مطهری میگه من نمیگم اسم بیارید، یعنی الان دیگه خیلی روشن فکر شده هممون اسم زنامون همه بلدن، نه، اما آقا رسول اکرم ببین بابا یه نه یه افراد، نمیخوام دوباره تجدد گرایی تو دین درست نکنی، او خطرناکه، اما اسلام آنطور که هست، حضرت انقدر غلیظ نبوده قصه ماجرا براش. ما برامون خیلی عجیب شده. لذا اگر یه آخوندی اسم زنش رو آورد تو محله، میگن این خلاف شأن و مروت، مرتکب شد دیگه، پشتش نماز جماعت نمیخونی. ببین تقش کجا در میاد بابا. ما بعد این اتفاق که میفته، یعنی ما اسلام رو از اقل تا اکثر که ارائه نمی کنیم، وسط رو ارائه می کنیم. وسط یعنی اون چیزی که برا ما بومی سازی شده، اون چیزی که الان کاربری داره برا محیط ما، چون اینو نگه می داریم تو اقلش نمیتونیم از دین استفاده کنیم که برا ضعفا اون نفوسه. تو اکثرش چه اتفاقی میفته؟ تو اکثرش هم حوالش میدیم به عرفان، میگیم عرفانم اسلامی نیست، بعدش هم یه چیزی درست میکنم به نام شریعت و طریقت و حقیقت. من دیروز در مورد علامه طباطبایی علی الله مقامه صحبت کردم توی جامعه المصطفى، همین تیکه رو توضیح دادم، گفتم یکی از شاخصه های تفکری علامه نسبت به مشهور عرفان اینه. علامه و امام شریعت و طریقت و حقیقت ندارن. جلسه پیشم خدمت شما یه بخشیشو عرض کردم. بعدم عرفا که غیر اسلامی یا نمیدونیم، بعد در بهترین شرایط، در بهترین شرایط این عرفان و معنویت میشه چی؟ میشه رهبانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیه. بعد که این بابش رو درست کردیم، میگیم ما باش کاری نداریم، ما عمامه به سر، ما شاگرد جعفر ابن محمد صادق علیه افضل و صلوات المسلمین، کاری باش نداریم. بعد چه اتفاقی میفته؟ میدیمش دست یه آقای دکتری که اونم سر بند خدا واقعا متدینه، یعنی آدم معتقدیه، آدم نماز جمعه برویه، آدم اعتکاف برویه، اما وقتی میره تو تحقیقش یه دفعه سر در میاره از این که این عرفان یه بخشش سرخپوستی، یه بخشش مال بوداییاست، یه بخشش مال برهمناست، مسلمان هم گرفتن با هم ترکیبش کردن، یه چیزیش هم از افلوتین و اصولوجی های یونان و باستان اومده. اصلا کسی اینه بشنبه میگه اخ نمیخوایمش. بعد دستمون از عرفان و معنویت خالی میکنیم. بعد دنیا الان رفته تو ماجرای عرفان، عرفان کیهانی، عرفان نمیدونم، عرفان نمیدونم چی، عرفان نمیدونم چی، میبره کشور ما رو میبره. بعد باید برخورد قضایی کنیم باش، اثرش تو فرهنگ در میاد، قانون یا فرهنگ، جنگ یا صلح. ببینید ما نگاهمون به اسلام، دوباره برمیگردم، رفتم تا آخر خط، دوباره داشتم حرفا علمی میزدم، گفتم دوباره یادمون نره، انتزاعی نشیم. ببینید آخر خط تا کجا میره، حالا اول خط تا کجا درست شد. اسلام رو که آنطور هست نگاه نکردیم. تو اسلام موسیقی منفوره، چشم موسیقی منفوره، اما یه موسیقی حلالی داریم. یادم هست که سال 82 شاید 83، نه مثلا اون موقع ها، یکی از دانشگاه من خب ارتباطم زیاد بود، یک دانشجوی ازم سوال کرد، بچه های بسیجم بود، کاش آقا نظر اسلام در مورد موسیقی چیه. بعد یکی از علماء استانمون، اون موقع من تو خوزستان بودم، آیت الله جزایری حفظه الله، استاد من هست، من 5 سال درس خارج خدمت ایشون خوندم، ملا با سواد، ولایی، انقلابی، متدین، انصافا. ایشون نماز بود و نماز وحدت و نماز و اینا، حاج آقا رو آورده بودن دانشگاه، میگفتن همین الان برو از حاج آقا سوال کن، شکرم برو همین الان از حاج آقا سوال کن، بگو که آقا نظرتون در مورد موسیقی چی، نظر اسلام چی. این رفت سوال کرد، من صحنه رو نگاه میکردم، آیت الله جزایری بهش گفت حلاله، یه ذرهش حلاله. بعد اومد گفت خب، گفت حلاله، گفتم نه، مولتیمیدیاشو برام بگو. گفت حلاله، یه چیزیش حلال. گفتم این ذائقه روایات، اما یه چیز حلالی داره. ما تو تمدن سازیمون اخش رو گرفتیم، نه یه چیزیش حلاله. ما اگه اون یه چیزیش میگرفتیم مدیریتش میکردیم، الان به رپ و هوی متال نمیرسید. بابا مردم به حد اقلم راضی هم، ببین الان همه به دولتی چی نمیگن؟ بعد حداقل راضی فقط مدیریت بشه شرایط و میتونست این شرایط رو مدیریت کنی. این اما نما به اسلام آنطور که هست نگاه نکردیم. نسخه شفابخش شریعت آل محمد اللهم صل علی محمد. ما باید سعه و ظرفیت وجودیمون رو به عنوان مستنبت انقدر لسیع کنیم که بتونه همه. آقای مطهری علی الله مقامه میگفت مجتهد یعنی کسی که ذهن خودش را در مسیر ذهن نبی اکرم و امام صادق قرار بده و بعدن از روایات آنچان چیزی را بیابد چانها میخواستن بگویند و این اتفاق نمی افتد مگر اینکه قرائن را از روایات جدا کند و روح حکم را بفهمد. ما اتفاقو نداریم. آخرین جمله‌مه تمام میکنم. امام اعلی الله مقامه مجمع این تناقضات بچه‌ها عزیزان. امام وقتی میرسه به احکام فردی، تعبدی ترین فقها هست. یه مثال، امام کسی رو سفر و من شغله سفر میدونه یا من شغله فی السفر؟ من شغله سفر. از یک دوائر رو داره تو فتوا و احدی بعد از امام هم این فتوا رو نداره. یعنی امام تو این دلیل اگر کسی این فتوای امامو ببینه و امام رو نشانه، این فتوا رو بدون اسم بدون مقدم بگیم آقا یه مجتهدی اینطور از روایت فهمیده، میگید یه قطعا امام احمد ابن حنبل ظاهریه. یعنی در حد القاء خصوصیت اولیه هم انجام نداده. همین امام میگه الاسلام هو الحکومه، جلسات بعد این رو من توضیح میدم براتون به عنوان مبادی. الاسلام هو الحکومه والاحکام من شؤونها والاحکام. متن کتاب البیعه، ما چه بچه ولایی انقلابی هستیم که تا حالا یه بار تا امامو ندیدیم. بعد یه دوتا حرف میزنه میاد جلوتر میگه بل ترقی میاره، بل الاحکام و مطلوباتون بالعرض من شؤونها، یعنی به تبع، یعنی بالعرض. بچه ها اینو اجرایی نکنید و میشیم عبدالکریم سروش فعلا. اینو اجرایی نکنید، این جمله خیلی خطرناکه، استعداد کج‌فهمی زیادی داره، خیلی خطرناکه. خود امام نمیگفت دلت پاک باشه، این معناش نگه دلت پاک باشه، ظاهر اولیش. خب این یعنی چی؟ او یعنی چی؟ میگه حفظ حکومت از جان امام زمان بالاتر است. یعنی چی؟ یعنی اگه این جمله رو بچه هیئتی های ما ببینن همشون فرار میکنن از حکومت اسلامی. خب حالا این آدم بعد از اینکه این اون ظاهری جری رو داره، این افراط در تجدد و اجتماعی بینی را داره، وقتی این دوتا رو میذاره کنار هم میگه البته وقتی حکومت کردیم، وقتی حکومت راه افتاد، وقتی حکومت اسلامی اجرا شد، اجرای این حکومت برای این است که انسانها به مقام قرب و خلافت الهی و لقاء الله برسند. لذا اون آقا گفت آقای خمینی انقلاب کرد که دوباره همه مردم بره سر سفره کفریات این عرفا. من سابق یه بحث مفصلی کردم سر اینکه علامه طباطبایی و امام مصرن که قایت اجتماع همون قایت فرد. ما دوتا قایت نداریم تو اسلام و هر کس که بگه قایت اجتماع اسلامی عدالته، عمق اسلامو نفهمیده. عدالت رو داریم اما قایت میانیه. علامه که قایت اجتماع استخلافه، اما استخلاف جمعی در مقابل استخلاف فردی. یا ایها الذین آمنو، آمنو به بالا. مفسرین آمنو دوم رو به معنای تأکید گرفتن، یا ایها الذین آمنو، آمنو. علامه میگه نه، ظهورش در تأسیسه. میگه ایمان دومی هم داری؟ میگه بله. یا عبدالعزیز ان للایمان اش درجات به منزلت السله، به بالا. ایمان درجه داره، یه مرتبه اش. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. هدى للمتقین، متقین کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب. اما یه مرتبه اش هم کلا لو تعلمون علم الیقین جهنم. مصداق غیبه به تعبیرهای مطهری، یکی از مصادیق غیب جهنمه. لترمون الجحیم، فعل مضارع به فاعل تجدد و استمرار داره، لام تأکیدن داره، نون تأکید ثقیله هم داره. هم تو حیث فردی هم تو حیث جمعی. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركوا بي شيئا. این یه نگاهه. بعد میتونید تبلور این رو تو نامه به گورباچوف هم ببینید شما، سیرو چجور اینا قراره با هم جمع بشه. رفقا ما هست و بایدمون نباید به صورت متبعض دیده بشه. اسلام یک حقیقته. عین این مطالب رو علامه به کربن میگه، هم تو بررسی های اسلامی هست، هم تو رسالت تشیع هست، تو رو خدا اونجا فارسی روون میگه. اسلام یک نسخه شفا بخشه. من المهد الالله عرضی بگو، من درجه ات یؤمنون بالغی تا لترون نل جهیم فی جمیع العزمنا الى یوم القیامه. این باید همش در بیاد. بعد ما میخوایم بگیم همش تو قرآن و عترت هست، لذا ما شریعت و طریقت و حقیقت نداریم. ما اسلام عقلی تو اکثری هم داریم، همش هم حکم اللهه، همش حکم اللهه. اصالت البراءش استکمال سازه، اباحش استکمال سازه، تا وجوب و حرمت و کراهتش که بماند. این میشه نگاه به اسلام. هم هست توشه، هم باید توشه، هم ادله هست هاش حجیت پیدا میکنه و تفسیر میشه و استنباط میشه، هم ادله باید هاش، هم ادله باید های الزامیش، هم ادله باید های اخلاقیش. امام چرا گارد میگیره؟ ریاکشن امامو دیدید چند جلسه میکنم جلسه پیش اینجا گفتم ریاکشن امام نسبت به کتاب های اخلاقی چیه؟ نفیه. چرا؟ چون اینا از اخلاق تقسیم ارسطویی در اومدن، نه از قرآن و اطرس. کتاب اخلاق آن است که به خواندن آن نفس غیر مهذب مهذب و نفس قاسی نرم گردد. که اگر جرأت بود میگفتم اکثر اینها نسخه دوانما نیز نیستند. چرا نسخه نیستند؟ چون نسخه بعد از ما معصوم بگیریم. لمبه انسان شناسیش هم تو سر و سلات میگه. ببینید این نگاهی که چیزی ازش خارج نمیمونه. حالا شما همین مطالب این جلسه رو آنالیز کنید، 1 2 3 4 5، ببرید تو دستگاه های استنباطی، ببینید کدوم دستگاه استنباطی میتونه اینها رو حمایت کنه، ساپورت کنه. در دستگاه استنباطی که عقل هسته ها رو حجت نمیدونه، نمیتونه کار کنه. دستگاه استنباطی که عقل هسته ها رو حجت میدونه اما در حد اقلش حجت میدونه، نمیتونه. دستگاه استنباطی که عقل هست‌ها رو تا مرتبه انسان کامل بتونه حمایت کنه، او به درد ما میخوره. دستگاه استنباطی که بتونه از من المهد الالله، از 1400 سال پیش الى یوم القیامه، یعنی این همه تغییر شرایط، و از یؤمنون بالغیب تا لترون جهیم، از حد اقل دین که سطر عورتینه تا حد اکثری که بی بی سلام الله تعالی علیها فرمودن خوش به حال زنی که مردی غیر از شوهر خودش را نبیند، همه رو بتونه ساپورت کنه. یعنی تذکرت المتقین مرحوم بهاری در آداب سلوک با زن و فرزند از همون معدن الوحی و تنزیلی در میاد که سطر عورتین در میاد. این میشه اسلام. این نمیشه اسلام آنطور که هست، نه آنطور که ما میبینیم یا بر شرایط خاص بومی سازی شده. بله؟ جانم؟ بشه. ما چه مشکلی داریم؟ بشه. میگه ما چه کی گفته مبناش نسبیت گراییه؟ نتیجه ببینیم، شاید دلیل منحصرش اون باشه، شاید دلیل منحصرش مرموهای متحری میفهمودن که هیچ علمی به اندازه اصول در ایجاد دقت نظر برای طلبه مؤثر نیست، حتی فلسفه. اصول ما دینامیک میکنه، دینا پویا میکنه، متحرک میکنه، پوشش حد اکثری درست میکنه. دوستان چون این نگاه وجود نداره یا مورد غفلت قرار میگیره یه اثری پیدا میشه. الان ما تو دعواهای فلسفه دین میایم بحث میکنیم که دفاع حد اکثری از دین، دفاع حد اقلی از دین، بچه‌ها این حد اکثری قطعا غلطه. حد اکثری قطعا غلطه. خوبانی دارن میگن. من ببینید، من خطکش دارم میدم از امام، شما با این خطکش بقیه رو تست کنید. اون کسی اینکه میگه دفاع حد اکثری از دین غلطه، نکشف و انن که با این دستگاه استنباطی نیست دیگه، دو دوتا چهار تا پنج تا خونه میشه. واقعیت قضیه اینه. تلاششون مشکور، سعیشون مشکور تو بحث فلسفه دین، اما بالاخره این نمیشه. السلام علیکم و رحمت الله.
چون حجیت هستی شناسی من با هست ها در روایات مثل قرار حجیت اعتبارات بشه چیزی شبیه مثلا چیزی که از اطلاع جوادی فهمن یا منظور
من اگر اجازه بدید الان جواب به این سوال ندم، یعنی نم اینا دیگه میشه وارد دستگاه شدن. گفتم من خواهم یه چند تا چالش و حوزوی بگم، من یه جلسه دیگه هم در مورد چالش های حوزوی صحبت میکنم، دو تا غرب دو تا اسلام، و بعد دیگه بریم سراغ بقیه قصه. البته این مطالبی که الان عرض کردم خودشون ثمر عملی دارن، یعنی سعی کردم بومی سازی بشه که نافع باشه، یعنی واقعا الان تکلیف مشق شبمون رو برای طول این هفته معلوم میکنه خود این حرفا، یعنی اینا حرفای خیلی دور از آبادی نبود. اما یه جلسه دیگه من یه بخشی در مورد چالش‌ها باهاتون صحبت می‌کنم، چون الان یکم در مورد دستگاه استنباطی متأخر باهاتون الان حرف زدم، یعنی عملاً الان بخوایم فاکتور بگیریم از قصه، از شیخ و آخوند و شاگردان شیخ و آخوند و تا امام اینا رو بیشتر داشتیم بحث می‌کردیم. می‌خوام یه فلاش بک بزنم به گذشته فقه، بریم ببینیم اونجا چه خبره، و اونم یه آنالیز نسبی داشته باشیم، یه سری چالش‌ها و چالش‌ها هم اونجا داریم، نسبتش رو با متفکرین فعلیمون تو عرصه‌های روشنفکری دینشناسی مشخص بکنیم، بعد از توش باز این خروجی بگیریم برای دستگاه استنباطی، بعد انشالله شروع کنیم مقدمات دستگاه استنباطی رو بیان کردن انشالله، بعد اونجا در مورد حسها که برسیم قطعا باید صحبت کنیم انشالله.
این دستگاه استنباطی آیا با این متدهای منطقی داره که با اون تشخیص بدیم ببینیم آیا هست و با اعتقاد؟
بله قطعا داخلش که میخوایم بریم، الان ما همش از بیرون داشتیم میگم، گفتم این مثل باب معرفه، باید بریم تو باب برهان. برهان خودش آقای مظفر فرمود و ان استلزم البرهان قولا لم یقل به احد، بریم تو دلیل میبینیم اصلا اینا اونجا آیا اونجا دوباره به خاطر نتیجه گراییمون میگیم دستگاه درسته یا نه. این نتیجه گرایی یک فهم درجه دو بود که به بحث دادیم برای اینکه خوشمون بیاد، اما وقتی واردش میشیم ملاک حجیتشه،
منظورم اینه که باید تو ما بررسی.
بله همین رو عرض میکنم.
اون وقتی که خودش میشه یه پروسه عظیم زماندار که باید یه دستکار ببینیم، یا نه میتونیم یه متدهای کلی منطقی داشته باشیم که
نه میتوانیم دستگاه استنباطی را شاخصه های کلی کلیاتش رو بگیم، بعد بگیم که حالا دوستان برن جزئیاتش رو مطالعه کنن. میتونیم نسخه آموزشش رو فکر کنم، اما قطعا تا این دستگاه کامل نشه ما جواب نمیگیریم دیگه. گفتم مثل تابعه دیگه، تابعه یه تیکش هم بیفته ازش انتاج اتفاق نمیفته. واقعی قضیه اینه و بعدم هر جز به جزش با دلیل خاص خودش اثبات بشه، تعبدی نه، نه چون ما میخوایم جواب قربه بدیم پی خوبه، چون دوباره خودمونم میفتیم تو همون فضای ساختن برای شرایط فعلی، دوباره 100 سال دیگه باید اینم. ما یک بار برای همیشه میخوایم تمام کنیم قصه رو انشاءالله. آقا امام رو که توصیف میکنن سال 68 برید ببینید با جهاد سازندگی برای ساخت حرم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. آقا امام رو که توصیف میکنن برید ببینید توصیفات آقا خیلی عجیبه از امام، معلوم میشه مرادش رو چجور میدیده. این واقعا یدرک ولا یوسف. ما وقتی وارد حوزه میشیم، وقتی وارد عرصه روشن فکری میشیم، وقتی وارد عرصه علم میشیم، نه حتی وارد دانشگاه هم اینطوره، وقتی وارد عرصه علم میشیم یواش یواش نه خودمون بزرگ میشیم، فکر میکنیم آقاهامون کوچیک میشن. قبل حوزه برامون امام بود، بعد اومدی قبل قبل اینکه کار علوم انسانی کنیم، بعد یواش یواش گفتیم نه این هم حرفایی نشد. خیلی خطر. امام فرمود قلوب اولیاء خدا را به خود قیاس مکن. رحمت الله علیه. رحمت الله.
اشتهاد خاص منفی نیازمند بیان
نه گفتم بستگی داره رو چه موضوعی. خیلی بزنید تو رو خدا، اگر ما خواستیم این موضوع خاص رو استنباط کنیم تو این موضوع خاص از بدی استفاده نمی‌کنیم.
خب بخاطر اینکه کسی که میخواد اشتهاد خاص و لوجه خاص تنبیه باید به کل نظام فکری ناشنا باشه. این کسی که میخواست فیزی کار بکنه محضوع کارش که فقط آیت الاحکام نیست، باید به کل قرآن و فضای روایت و کل فضای
استنباطی
دین
آشنا باشه.
این خب نیازمنده به خوندن
بدی
هست دیگه،
نیازمنده علومی که فضای ارز کنم خدمت شما. این یه شعاریه. ببینید من اونجا که داشتم مقام رو بگم، من اونجا که داشتم اینطور تحلیل میکردم، داشتم بنابر مسیری که همه رفتن داشتم میگفتم برید. اگه شما میگید همه، پس چرا عروض اول فلسفه را از دین خارج کردید؟ پس چرا هر روز اول عرفان و دین خارج کردید؟ خب نشد که. یا مقیاستون کارآمدی و کاربریشه، خب پس باید کوچیکش کنید. چرا میگید بدی؟ اگه نگاهتون کلان رو باید همه که واقعا هم نکردیم، یعنی الان شما واقعا چند یعنی خدا حفظ کند آیت الله جوادی میفهمودن که اگه ما قرآنم تفسیر قرآنم بلد نباشیم اجتهاد را میفت. واقعا دل دین الان امکانش وقوعه. ما با چند درصد آقا ما کل مکاسب نوشتیم، ما چند درصد با قرآن کار کردیم؟ چند درصد؟ اگه میخوام شعار ندیم، برای اینکه اون تیکه اول میگفتم من پراگماتیک حرف میزنم، تو صحنه عمل، تو اجرا، تو نتیجه. اگه واقعا دنبال حل این به این به اینی، خب هر ما یه دستگاه میخوایم، اون دستگاه هر جا هر چی نیاز داد میریم استفاده میکنیم. اگه واقعا میخواد بگید ما همه رو میخوایم حد اکثری، خب همه رو میخوام، چرا فقط همه وایدا رو میخواد؟ چرا فقط فقه منحصر به طهارت تادیاته؟ اگه فقه اینا چالش بعدی که فردا جلسه بعد میگم، اگه فقه میشه قرآن و اطرت، ما این فقهمون قرآن و اطرت نیست، این فقهمون قرآن و اطرت نیست. حالا میخواد شرعیمون رو ببرید. خب اگه قرآن و اطرت بود، خب فقه قرآن و اطرت این اصول اربعمه، اصول اربعمه یعنی اصل حسین ابن سعید اهوازی، حسین ابن سعید نه چون اهوازی مثلا، نه حسین ابن سعید اصل نوشته، یک از اصول اربعمه کتاب زهدش حسین ابن سعیده. شما میگید زهد مسئله اخلاقی ما توش ورود نمیکنی، نهایتا بخوای احترامش بذاری میگه از باب تسامح در ادله سنت برو عمل کن. شما اصل ابن خزاز. برید ببینیم اینا رو. مثبای متحجد شیخ طوسی، اتو دل شیخ طوسی که در نیومده که شیخ طوسی خونه رفته جن احضار کنه از غیب اجنه براش خبر بیارن که پیغمبر ای تو دلش بود. چرا ما مالی خولیایش میکنیم؟ شیخ طوسی مصباح متحجد از روایات و اصول اربعمعه نوشته، بعد ما یک کلمه کنارش میذاریم میگیم اینا ادله مستحبات یا علی خداحافظ. بعد نتیجه عملیش چی میشه؟ جامعه شناسانه برو، اخلاقمون میشه اخلاق ابن مسکوی، اخلاق میشه معراج السعاده، اخلاق میشه جامع السعادات، اخلاق علی منهج اخلاق ارسطویی. فکو کلامکم نور و امرکم رجواسیتکم و تقوا فعلکم و خیر و عادتکم و الاحسان. ببینید من دارم میگم اگه اون رایی که شما دارید میدید، بابا من انتقاد نکنم، من اونطور که رفتید و محترم ببینم، خب اون لازمه شده که من برای اینجا بدیع نخونم. اگرم میخواید همشه بخونید، پس چرا اینا رو کردید بیرون ندید؟ خب نمیشه ما بینا بین حرکت کنیم. حالا او کسی که میگه همش امامه، تازه امام تو همش میگه برای اینجا بدیع نخون، آخرش میگم چجوری؟ انشاءالله.
دو تا سوال هم مثلا پرسیدن، یکی
اینکه
آیا
ما نمیدونستیم حاضر مجازی هم داریم، سلام هم عرض میکنیم خدمت آقایون،
یکی اینکه موسیقی
میتونه تعالی هم بشه یا حداقلی. یه مسئله دیگه هم که پرسیدن، حالا نقش فلسفه های مضاف که جلسات پیش هم در سوال شد، توی تولید علوم انسانی کجا قرار میگیره؟ مسئله فلسفه های مضاف رو وقتی من وارد دستگاه شدم خودش رو توضیح دادم، ببینید این چالش هایی رو که گفتمه هیچ کدوم رو جواب ندادمه، چالشش رو گفتمه و شما رو مثل خودم وارد پارادوکس کردم، یعنی از مقام علم اجمالی به مقام علم تفسیری اومدیم، یعنی این سوال الان برای همه اکتیف شده الان ای تا اینجا. اما حالا حل قضیه چیه؟ به اون رژیم منطقی 360 درجه حاکم و جامعه که هر چیزی رو تو جای خودش قرار میده. پس باید در جواب به سوال دومتون بگم وقتی که ما این منطق رو 360 درجهش رو معلوم کنیم، جای فلسفه علم معلوم میشه. تازه ممکنه اون دو قرائتی بود که جلسه اول در مورد فلسفه علم گفتم دوتاش غلط باشه، یه قرائت سومی وجود داشته باشه برای فلسفه علم. اینم از همین الان بدونید که به نظر میاد علامه طباطبایی رو قرائت سوم رفتن جلو، نه قرائت آیت الله مصباح و نه قرائت آیت الله جوادی، که اون مال همین منطقه حاکمه. اون سوالم که موسیقی موجب تعالی میشه یا نه، فکر میکنم، البته من تو ذهن سائل نیستم، اما فکر میکنم که این سوال به خاطر اون سخنرانی یا صحبتیه که مقام معظم رهبری حفظه الله در اون سالهای اولیه رهبریشون در جمع بچه های رادیو در صدا و سیما، رادیو بود به نظرم، بچه های رادیو هم هستن به نظرم میاد، آره به نظرم اونا هستن، به خاطر اون جملات به وجود اومده. من به صورت کلی میگم این مطلب رو موقعی میتونم جواب بدم با رژیمی که الان نگفتمه ها، موقعی میتونم جواب بدم که اول فحص و یأس از روایات و ادله موسیقی کنم. اگر تو روایت میگه تعالی میده میگم میده، اگه نمیده میگم نمیده. هنوز کسی تعالی فحص و یأس رو انجام نداده. چرا میگم انجام نداده؟ چون موضوع شناسی اتفاق نیفتاده. اجمالاً یه جمله میگم برای اینکه سهولت الانکار و الاستبعاد بشکنه تو ذهن دوستان. ببینید دوستان، واقعاً معلوم نیست، این جمله من رو عنایت کنید، سوالیه، چون من خودم بخشیشو کار کردم، یعنی بیگانه نیستم با فقه هنر. بخش زیادی از روایات اصلا معلوم نیست سر صوت و نغمه دارن کار میکنن و در مورد او صحبت میکنن، یا سر ابزار تولید نغمه. این سوال بسیار جدیه تو اون ادله موسیقی. این یه بخشیش که اصلا معلومه که در مورد هیچ کدوم از اینا نیست، در مورد محیطه، یعنی مقارناته. مثلا حضرت فرموده است که
همونیو میگی که تو اون مجلس در حضور فلانی بود که رقاصه ها میرقصیدن. خب نگاه حرام هم توشه، مقارن داره، این باید بحث بشه. بعد حیث تعالی و استکمالش میشه سوال علل و شرایعی. ما باید ببینیم تو اون روایات موسیقی مثل آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر که میخواد حکمتشو بگه، ان الصلاة قربان کل تقیین که میخواد حکمتشو بگه، تو ادله موسیقی ادله ناظره به حکمت هم داریم یا نداریم؟ دقت فرمودید؟ اینم دو. حالا یه پله برم عقبتر آقای قیلاوی، پله عقبترش اینه، اصلا خود استکمال مفهوم مشکوکیه برای ما، معلوم نیست. تو دستگاه استنباطی اینو شاید بیشتر توضیح دادم، ما مرادمون از استکمال باید معلوم بشه. اگه مرادمون از استکمال ارتقاء درجه انسان باشه یا ارتقاء درجه نفس باشه، این یه معناه. اگه مرادمون از استکمال افناء نفس باشه، این یه معنای دیگه داره. این رو بعداً بعد تو بحث‌های عرفان و شریعت یه موقعی یه وقتی بشه من در مورد عرفان و شریعت یه بحثی کنیم مفصل چند جلسه. چرا عرفان‌های گذشته مثلا میومدن از علوم غریبه استفاده می‌کردن؟ چرا دست در سیره فقهاء ربانی و علماء نورانی شیعه از شاگردان مرحوم ملا حسین قلی همدانی اهل الله مقامه به بعد، حداقل اینها، بقیه رو علم نداریم، اما اینا نمی‌بینیم از این چیزا. یعنی شما نمی‌بینید یه جا علامه طباطبایی به یک کسی گفته باشه برو ابجدش حساب بکن، نمیدونم چی چی بشه، یه چیز عجیب غریب از این چیزا.
یعنی همه‌شون
بلد بودن. حالا بلد بودن خب علم کماله، علم کماله. من الان همه علمی یاد میگیرم، از قدیم هم میگفتیم علم سحرم بلد یاد گرفتنش اشکال نداره، اون علمه. الان دوام رو رو سبکه سلوکیه، سبک استکماله. چرا تو سیره این اولیاء الهی مثل علامه طباطبایی، مثل مرحوم آیت الله بهجت، مثل این بزرگان خبری از اون چنین سیره ها و سبک ها نیست؟ حالا باید بحث کنیم. من الان این گفتم سلسله ملا حسین قلی علی الله مقامه، مرحوم نخودکی شاگرد ملا محمد صادق تخت فولادیه، او هم سلسله جدا داره. من حواسم بود، یعنی تعبیرم دقیق بود، اما خود نمیخوام خاک به دهنم در مورد این اولیاء الهی قضاوت. این اولیاء باطن دارن، ما قضاوت کردیم خاک به سرمون میشه، حواستون بدید. یعنی ما یه بحث علمی داریم، حوزه فرقش با جای دیگه اینه، ما بحث علمیمون سکولار نیست. یعنی همین الان زنگ تفریح نیست، ما هرچی درمون بخواد بگیم همش زنگ کلاسه، فشار قبل داره، بلا داره، یعنی حواسمونه بدید. اما خب به نظر میاد تو سیره این اولیا، یعنی مرحوم ملا حسین قلی همدانی، شما کل نامه هاشو بخونید، مرحوم آفت احمد کربلایی، تذکرة المتقین، این اولیا الهی، میبینید همشون میگه آقا اذکار صباحیه، اذکار مسائیه، روایت مثلا کیه، روایت کیه، همین مفاتیح الجنانه. مفاتیح الجنان ما عمل میکنیم. چرا اینها این چنین میبینن؟ این یک دعوای من باز با خودم ایکاره نیستم، بلد نیستم اینا رو. دلیلم که بلد نیستم اینه که حالشم ندارم. حالا اینم یادمون نره، ماها گرم دنیاییم. اینا زهد میخواد، عبور از دنیا میخواد. ماها گرم پول و پله و پسر و دختر و دنیا و نمیدونم پست و مقام و جاه و شهرت و عشم اسمش میذاریم تکلیف شرعی و انقلاب و خدمت و یا علی. اخلاق گیره، یعنی ما از زهد نمیگذر، ما نمیتونیم زاهد بشیم، نمیتونیم. الهی اسکنتنا دارن، آغاز این العابدین میگه، بخونید مناجات خمسه عشر. حالا اون یه قصه دیگه ای داره، الان بریم تو او. اما من الان به صورت آکادمیک و دانشگاهیش، به صورت علمیش، اصلا یه حرفایی که الان دارم از نقطه نظر علمه، حتی بدون عمامه هم میشه یه حرفا رو زدن نقطه نظر علمی. از نقطه نظر علمی اگر به قصه نگاه بکنید، این اختلاف در روش‌های سلوکی و عرفانی و اینجور مطالب، اینها ریشش برمیگرده به اختلاف در تفسیر حقیقت کمال و تعالی و استکمال. لذا علامه میگه که فإن فی العمل بالشر
قتلا دائمیا مستمرا للنفس الاماره. لذا عمل به ریاضات شاقه فرار من الاشق الى الاسهل. ببینید اینا عبارات های الولایه علامه است. اون یه بحثی ما باید بکنیم در مورد تعالی. بعدا اگر او یه کسی اومد نشست آهنگ گوش داد گفت آقا ما موسیقی طرب انگیزه و ما با حال بیشتری برای ذکر پیدا میکنیم، ملا صدرای شیرازی در مقابل او کتاب مینویسه میشه کسر و اسنام الجاهلیه فرد علی صوفیه، بعدش هم بهشون میگه خزلکم الله. چون او میشه یک ریاضت برای اینکه من یه قدرتی پیدا کنم مثل مرتضی. حالا تو اگر برای اینکه یک هفته با یه بادام زنده بمونی لازم بشه موسیقی رپ گوش بدی، گوش بده، فقط تو یه بادام بخور، چیز دیگه نخور، چون میخوایم سر ریل آهن ببریمت. و غیر از استکمال به معنای قربت الالله، تقرب الالله، صعود، صعود استکمالی، عبدت الله مخلصا حتی اتاکل یقین، این یه قصه خاص خودشو داره. این قصه رو از شارع بگیریم. لذا گفتم اگر شارع گفت تعالی میده میگیم میده، اگه گفت نمیده میگیم نمیده، پا جای پای اون میذاریم. السلام علیکم و رحمت الله. من واقعیتش وعده ای دارم اگر شرمنده هستم، اگر بشه جلسه آینده اول جلسه کم زودتر من میام در محضرتون باشم. اگر پس اینو جلسه بندون نه، یعنی بحث داره، منظورم اینه با 10 دقیقه. من گفتم من یه موضوعی باشه به نام عرفان و شریعت، ما یه بحثی کنیم در مورد این. این چند جلسه میشه؟
عرفان داریم.
بله. آره. بعد میشه اون موقع در مورد اینم نظر داد.
سلام علیکم. خدا حافظ شما.